أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایاتی بود که میشه بهش استدلال کرد بر جواز سب در توایفی خاص. یکی از این روایات که شاید اهم اونها هم هست، روایت صحیحه داوود ابن سرحانه با مضمونی که البته این مضمون فقط و فقط در این یک روایت وارد شده و این که در مقابل اهل بدعت ما باید اظهار علم بکنیم، بیستیم، سخن بگیم و اگر کسی بلد باشه و این کار رو نکنه لعنت خدا بر او خواهد بود، این البته در روایات دیگر هم هست، اما این که این مضامین در مورد اهل بدعت جایز باشه و وارد شده باشه فقط در همین یک روایت. روایت صحیح است و اجلا هم نقلش کردند. می فرمود از قول پیامبر که اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فأظهر البراءة منهم و اکثرو من سبهم و القول فیهم و الوقیعه و باهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلموا من بدعهم. نتیجه این که اگر این کارا رو بکنید، یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره. در رابطه با بدعت بود سخنمون که اول موضوع شناسی کنیم. بدعت، مرحوم مجلسی در بهار می فرمایند که اینجوری نیست که چیزهایی که تحت عمومات واقع میشند بشه بهشون گفت بدعت. مثلا فرض کنید بناء مدارس، خب اینا چیز جدیدیه، مساجد یا امثال اینها، بیمارستان، ما اینها رو میتونیم تحت عناوین ببریم، مثلا عنوان ایواء المؤمنین یعنی پناه دادن، یا اسکان المؤمنین، یا همینطوری مثلا فرض کنید که نوشتن برخی از کتب، پیشرفت برخی از علوم، که اینا ایشون البته میگه دخالت در علوم شرعی داره، و یا لباس ها، غذاهایی که در زمان پیامبر نبوده، خب اینا همه تحت عمومات حلیت میاد. عمومات حلیت کل شیء لک حلال، همش حلال دیگه، خب میشه تحت این عمومات این رو مطرح کرد. یکی از فارقه های بسیار بزرگ با سلفیگری همینه ها، یعنی اگر عمومات رو شما حاکم بر همه ادله گرفتید، گفتید خب این اومده و هر شکی کردید این عمومات به کارتون میاد، خیلی راحت میکنه کار رو، به این معنا که فردا تلویزیون میاد، رادیو میاد، بلنگو میاد، همه اینا تحت عمومات میاد دیگه. ببینید همین بلنگویی که جلومونه داریم حرف میزنیم، اولی که اومده متدینین خیلی باش دعوا داشتن، بوق شیطان بهش میگفتن و این رو به قدری باش مخالفت کردند و داد حوار بیداد، در حالی که خود بلنگو فی حد نفسه که مشکلی نداشته، که الان یکی از چیزهاییست که دیگه تو هر خانه هم ممکنه یافت بشه، جدای از این که در هر مسجد و هر محراب و هر منبری هست، ولی تحت عنوان این که بدعت و چیز جدیدیه بود. یا بقیه موارد، دوش حمام وقتی اومده یک داستانی در ایران داشته که اینها غسل باطل میکنه، نمیشه، خراب فلان بیساره، میخوان خزینه ها رو جمع بکنن، در حالی که خب ممکنه هزاران بیماری از اون آبهای خزائن در میومده و باز هم متدینین ایستاده بودن. در حالی که اگه توجه به این عمومات باشه، خب چه دلیلی بر حرمتش وجود داره؟ هیچ دلیلی نیست. لذا یا تحت عنوان بدعت بردند، که حالا بعضیاشون که اونها شیعه معمولا لغت بدعت دهنش نیست چون عموماتش حاکمه، از لغت‌های دیگری بر این مسئله استفاده میکردن که این حرامه یا نمیدونم میخوان اونو خراب بکنن. و البته بدبینی کلن به نظام جدید غرب خب در شاکله ذهنی متدینین همیشه بوده، هر چیز جدیدی که می اومده این مسئله درش مطرح می شده. خود ما در دوره خودمون یادتون باشه دیدیم دیگه، اولی که موبایل ها اومد میگفتن تصویریش حرامه، نمیشه، فلان بیساره، بعدش عملا خودش رو حاکم کرد، در حالی که عمومات به راحتی میگفت چوش دلیلی بر حرمتش وجود نداره. البته مثل هر چیز دیگه میشه ازش استفاده حرام کرد، میشه ازش استفاده غیر حرام کرد. این بلندگیر طرف میتونه توش آواز بخونه، غنا پخش بکنه، با چاقو میتونه آدم بکشه، اون هم میتونه باش استفاده حرام صورت بگیره. یا اینکه میفرمایند که اون چیزهایی که به هر حال تحت عمومات حلیته، اینها هم پس نمیشه گفتش که اینها هم بدعت. ولی اگر احیانا یه نکته ای رو شارع گفته و شما میایید میگید این رو به خصوص گفته، عمومش رو تبدیل به خصوص میکنید، یعنی یه چیزی رو میندازید گردن شارع. ببینید ما خیلی وقتا ممکنه بگیم این حلاله از باب اینکه شارع خب گفته همه چی حلاله، اما یه وقت میگیم نه، شارع راجع به این به خصوص حرف زده، اینو میگن بدعت. مثالشون میزنه، میگه دیگه بالاتر از این نداریم که شما نماز دیگه بهتر از همه چیزه، ولی اگر یه نفر آمد گفت خیلی خوبه که شما ساعت 2 بعد از ظهر 7 رکعت نماز بخونید، 8 رکعت نماز بخونید، این میشه بدعت، چون داره به خصوص چیزی رو وارد میکنه. و البته مراقبم باشیم، این معمولا خیلی وقتا بلکه اکثر اوقات متدینین گرفتارش میشن، یعنی جایی که منبر میرید و اینا بعضا به منبلغ عمل میکنن، فلان زیارت چقدر ثواب داره فلان، اینا دارید گردن شارع چیزی میذارید. اگر روایتی داره اب نداره، ولی اگر روایتی نداشته باشه این از همین بابا، یعنی میشه مثل کاری که علامه مجلسی میگه عمر انجام داده بود. عمر اومده بود نماز معمولی رو کرده بود نماز جماعت، گفته بود برید به جماعت بخونید و از این قسم مطالب. یا اینکه اگر یه نفر مثلا فرض کنید اومد گفتش که خوبه شما ساعت مثلا اول صبح، اول اذان صبح 70 مرتبه لا اله الا الله بگید، اینو ایشون میگه بدعته، به خاطر اینکه این که وارد نشده به خصوص. خب خوبه همیشه لا اله الا الله گفتن خوبه، البته ذکر زیادش اهل فنش میگن فقر میاره، ولی حالا ما که نمیدونی بلدم نیستیم اینا رو، میگن سبحان الله البته مثلا گشایش میاره یا صلوات، ولی ذکر سنگینیه، حالا اونو که اهل ذکر و اینا هست، اما این میگن بدعت. به هر در مجموع ضابطه‌ای که ایشون ارائه میده، میگه اگه چیزی در شریعت وارد نشده، حالا اصلش وارد نشده و شما دارید گردنش میذارید، یا اینکه خصوصیتش وارد نشده، این بدعته، و لذا این که اهل سنت آمدن گفتن بدعت پنج گونه است، بدعت حرام داریم و بدعت حلال داریم و یعنی بدعت حرام داریم و بدعت واجب و مستحب و مکروه و مباح، میگه اینو انجام دادن تا بدعت های عمر رو درست کنن، چون خلیفه دوم از این جور بدعت ها داشته، بعدم میگفته بدعتی است ولی نعم البدعه، بدعت خوبیه چه اشکال داره، میگه نه بدعت در مجموع حرامه. نکته مهم پس این شد که بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، هر چیزی که در دین نیست رو شما به قید دین واردش بکنید، نه اینکه زندگیتون رو بکنید. اگه چیزی رو وارد دین بکنید بدعته. دقت کنید، کسی که بلنگو رو درست کرده که نیومده بگه اینو خدا پیغمبر گفتن، وارد دین نکرده. اگه بیاد بگه این بلنگو رو امام زمان گفته میشه بدعت. اگه بیاد چیزی رو وارد دین بکنه این میشه بدعت. همین مقدار بر بحث ما کافیه، چون ما فعلا که نمیخوایم بحث بدعت رو مطرح کنیم، ما موضوع سببمون هست. فعل جمله بدانیم که طبق نظر مرحوم مجلسی بدعت یعنی چیزی را انتساب دادن به شارع بدون اینکه شارع گفته باشه. بدون اینکه شارع چیزی رو گفته باشه، بدون اینکه شما دلیلی داشته باشید، بیایید به شارع نسبت بدید، بگید خدا اینو گفته، خدا اینو از شما خواسته، پیامبر اینو گفته، این میشه بدعت. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خوب نظر بزرگان فقهیمون رو در رابطه با این داوود، روایت داوود ابن سرحان ببینیم، ببینیم واقعا روایتش چه مقدار از دید آقایون چیه و استدلال و در حقیقت ظهور روایت رو بر چه هم کرده. مهمترین فرازی که معمولا وارد بحث آقایون شده بحث باه توهمه، چون این خیلی گریبان همه مسلمان ها رو گرفته، یعنی که انه یه جوریه که خب اگر این باشه و قرار باشه ما بهتان بزنیم، که این که بزرگترین مصداق هدف وسیله رو توجیه میکنه است. یعنی شما میخوایید افراد به دینداری کشیده بشن یا اتفاقا از دینداری خارج نشن، پس هر چی دم دهنتون میاد به یارو بگید. یعنی برای این که طرف رو بی آبرو کنید، گوینده یک مطلب رو همه چی بگید. معمولا هم این دردش وقتیه که احیانا به خود کسی که این فرد هست گرفته باشه، این بگیره، و الا راجعه بقیه آدم میگه خب اشکال نداره یا درسته. اما این که به راحتی، یعنی فقط به صرف این که طرف با شما بده، شروع میکنه چه دروغ بش بستن، تهمت زدن، هرچی دم دهنش میاد میگه و تحت عنوان باه توهم هم به کار میبره. این مهمترین بحثشه. خب آقا مثلا فرض کن با عقیده شما مخالف، ولی دیگه مثلا میره میگه آقا نمیدونه ایشون شارب الخمره، ایشون فلان کار رو میکنه، ایشون فلان کار رو میکنه، بعدم با قیافه حق به جانب، به خصوص هم اگر طرف هم ظاهر و صلاح باشه، خب ممکنه شنونده ازش بپذیره، خیلی فارغ فرق میکنه یه آدمی همینجوری بگه تا یک کسی بگه نه من میشتسمش، من باش بودم، من دیدمش، من با هم بس کنی یه هل دو هل بازی کردیم. و این بحث باه توهم در این روایت خب خیلی مهمه، و اون که آیا واقعا جایزه، آیا بهتان زدن یعنی دروغ بستن از بیخ آیا جایزه یا جایز نیست. و نکته دوم این که بحث درش مطرح شده بحث غیبتشه. غیبت کردنش و الوقیعه که گفتیم این غیبت، این هم است اما نه به اون شدت، به خاطر اینکه غیبت یه چیزیه که طرف داره، حالا شما نباید برید بگید، میرید میگید. اونو ممکنه کسی بگه نه حالا خیلی هم نیست، به خاطر اینکه شما بالاخره باید واقعیت رو در مقام مشورت به مردم بگید، چندان هم به اون قبح نیست. مثلا فرض کنید به خصوص اگر طرف در همون موضوع مورد براعت باشه، مورد بدعت باشه. مثلا بگید آقا ایو الناس بدونید اینا پریروز این جلسه رو با هم داشتن در خفا آمده بودند این مطلب رو گفتن، اون سر مردم رو فاش کردنه. اونم البته بسیار قبیح ها، چون حالا به خصوص اگه در موضوع بدعت نباشه، چون عنوان روایت ظاهرا مطلقه، در موضوع بدعت نباشه، این مثلا حالا طرف یه سری در پیش شما داره، حالا رفته یه حرفی زده، شما به خاطر اینکه باش دعوت شده بری بالای منبر بگی یا خبر ندارید، این مثلا 20 سال پیش در پستوی خونش لبی به خمره زده، خب این که چه ربطی به حرفش داره؟ فقط برای اینکه اونو از چش مردم مثلا بندازید، ولی باز به قوب بهتان نیست، بهتان حد و مرز نداره، یعنی هر چی بخواد طرف برکی بگه بگه، یعنی معمولا هم این خیلی و میگم قبل انقلاب انقلابیون با ولوی ها، یعنی طرفداران ولایت که فکر میکردن مثلا جریان انقلابی ها با اینها مثلا خیلی خوب نیستند، خیلی در این زمینه افراط کردن بعضی هاشون، و این از اون داغهایی بوده که در طول دوران مبارزه هر کسی بوده یه جور اینو به تن کشیده، به نوعی گرفتار شده. حالا از اینکه این سواد نداره راجع به خود امام گفتند، خودش بالاخره بهتانه، شاعر بابا این اصلا چیزی نمیدونه، اصلا نبوده، روزخون بوده، از اینجور حرفا تا بیایید به بقیه مبارزین و موارد. مهمترینش این دو قسمتشه، یعنی بحث بیشتر در لسان فقها بحث بهتان و بعد بحث غیبته. اما بحث سبک موضوع بحث ماست، اتفاقا چندان در کلمات فقها مطرح نیست، این جهن خیلی راجع به این صحبت نکردند، بیشتر اون دوتاش دارای اهمیت بوده. خب واقعیت هم دیگه اون دوتا خیلی اثرش تندتر و تلختر و قبحش هم بیشتره از سب. سب چیز ظاهریه، خب چندان نیست تا پشت سر طرف چیزی بگن خودشم نباشه. مرحوم فیض عبارات رو ببینیم. مرحوم فیض در رابطه با باهتوهم بیرو درواسی اصلا میگه آقا این از اون معنای بهتان نیست. ببینید لغت باهتو از دو تا مصدر ممکنه گرفته شده باشه. یکی از همین بحث بهتان که اتفاقا در قرآن هم آمده و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، این که رفته بودن به مریم گفته بودن که حضرت مریم خدای نکرده ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا، که این اصلا نه لقد جئت شیئا فریا، خیلی چیز جئت خیلی چیز عجیب غریبی آوردی، این در این باره حضرت مریم بهتان عظیمی زده. یا در رابطه دیگه سبحانه که هازا بهتان عظیم، به هم معنای بهتانه. یا در رابطه دیگه می فرماید والذین یعزون المؤمنون والمؤمنات بغیر مکتسبو، بغیر حق اذیت میکنن بدون اینکه حق داشته باشند، فقط احتملو بهتانن و اسمن عظیما، یه بهتان بزرگی رو دارن ایجاد میکنن. اینها به معنای همون بهتان. اما یه معنای دیگهش معنای بهته، یعنی مبهوت کردن، که اونم در قرآن آمده فبهت الذی کفر، یعنی وقتی که به اونها چیزی رو میگید اون مبهوت میشه. در میان فقها اکثرا این باهتوهم رو به معنای بهت گرفتن. ببینید فیض کاشانی صفحه 212 پایین شدار میخونیم، باهتوهم رو گفته ای جادلوهم، باشون جدل کنید، اسکتوهم ساکت کنید، چند؟ 211 اسکتوهم اونا رو ساکت کنید، وقت الکلام علیهم قولشون رو قطع کنید. قطع کنید یعنی ببرید، یعنی نذارید استدلالاشون نتیجه برسه، نه اینکه کتکشون بزنید. برید با بحثشون جادلو هم برید استدلال بکنید بیادید. این دقت کنیم، این به خصوص این اخباری های بزرگی مثل مرحوم مجلسی یا مرحوم فیض، اینها در فهم روایات فهمشون خیلی خوبه ها، یعنی اینها ممکنه در فقه عدیل اصولیین بشن، ولی معمولا فهم اینها چون مراودهشون با روایات خیلی بالا بوده، فهم خیلی خوبی از روایات، یعنی حداقل اینه که قابل اتکا تره. اما مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی نکته رو از شهید ثانی نقل میکنه که مطلب شهید خیلی مطلب خوبیست و اتفاقا مورد نظر خیلی از بعد خودش قرار گرفته. شهید این داغ به دل خودش هم بود، چون خودش هم در اثر بحث هایی که با اهل سنت داشت که آخرم به شهادتش منجر شد، تمام دوره بسیار طولانی رو در فرار بود، همش فرار میکرد، مخفی زندگی میکرد و دائم هم دشنام میخورد، لذا فهمیده بود که این مسئله چقدر دردناک. لذا ایشون میگه ول مراد به سب بهم، میگه اصلا سب کردن به معنای دشنام دادن نیست، بلکه اتیان به کلامی است که خفت اونها رو میاره. یعنی شما در جلسه بحث که میشینید، وقتی بحث میکنید اونها رو خفیف کنید، جوری باشون بحث کنید که بشکنن. امام الحرمین جوینی معروفه که این غزالی و یکی دیگه اینا شاگرداش بودن، اومش سه این دوتا بحث میکردن، جدل میکردن، و یه دفعه که رفته بوده اینا نبودن، تنها بوده، اون مقابلش بهش میگه سگاتو نیوردی؟ یعنی اینها جوری حمله میکردن به طرف در مقام مناظره و مباحثه که طرف خفیف میشده، فوش نمیدادن، براهینش رو لغو میکردن، براهینش رو از بین میبردن. یه کاری که این روزا هم دقت کرده باشید، این وکلا خیلی توش قوی هن. وکیل اگر چی قوی تر باشه، بر همینه دیگه، میدونه چجوری استفاده بکنه تو دادگاه طرف رو شکست بده. بعدها غزالی که برمیگرده میگه من تو دوره گم بشه دیگه، 10 سالی میره و حرکت میکنه، بعدش که برمیگرده میگه من در کنار قبر خلیل در بیت المقدس آمدم و با خدا چندین پیمان بستم، یکی این که دیگه نزدیک هیچ قدرتی و سلطانی نرم، دومم این که دیگه جدال نکنم، چون یکی از جدلی های بسیار قوی بوده، میگه من دیگه جدال نکنم. اون گفته بود آقا من در عمرم، گفته بود چی شد انقدر شما سلامتی؟ گفت آقا من با هیچکی جدل نکردم. گفت آقا مگه میشه؟ گفت نه نمیشه، حق با شماست، همون در همینم جدل نکرد. حالا قال الشهید رفع الله درجته، پس سب یعنی کلامی که موجب استخفاف بشه. گفته یسه مواجهه به اونها به ما یکون نسبته الیهم حقا، میتونید بهشون مواجهه پیدا بکنید، اما اون چیزایی رو میتونید بهشون بگید که حق باشه، لا بلکز بهتان نمیتونید بزنید، دروغ نمیتونید بگید. حتی یه پله بالاتر میگه آیا ما شروط نهی از منکر رو هم باید رعایت کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اول زبانی بگیم، بعد مثلا پله پله بریم جلو، یا اصلا اگه اثر داره بگیم. این خیلی مهمه ها، در بحث نهی از منکر یه بحث مهم بشینه که اصلا شما اگه اثر داره حرفت بگو، ولی اگه یقین داری این اثر نداره گفتن نداره. لذا می فرماید حلیش در جعله و علا طریق نحی، یعنی بگیم اگر هم کسی میخواد بره با اونا صحبت بکنه باید شروط نحی از منکر رو داشته باشه، فیش در تو شروط نحی از منکر، یا نه کلن استخفاف جایزه. میگن ظاهر نصوص و فتاوا اینه که مطلقا جایزه، ولی احوت اینه که بگید نه اگه شروط داره ما بگیم. و دل علی جواز مواجهتهم، اونی که میشه روایتی از برقی که خوندیم که میگه اینا فاسقن ظاهرشون نیست، و مرفوعه محمد ابن بزی که خواهیم خوند که گفته من تمام العباده الوقیعت و فی اهل ریب، این عبارت شهید ثانی تمام. خود مرحوم مجلسی بحثو ادامه میده. پس اکثر و سبهم یعنی خف صحبتهایی که اونها رو از بین میبره خفیف میکنه بگید نه فوش بدید. ول قول فیهم، سخن گفتن یعنی قول و شر و زم فیهم، و ذمتشون کنید بگید آقا این چه کاریه، چرا دین رو از بین میبری، چرا این کار رو میکنی. وقیعه یعنی چی؟ وقیعه یعنی قتال، جنگ کردن و غیبت. در سه ها البته گفته وقیعه فی الناس یعنی غیبت. مراده و ظاهرن المراد بالمباهته یعنی الزامهم بالحجج القاطعه و جعلهم مبهوتین متحیرین، که به گونه ای که لا یحیرون جوابا، هیچ جوابی نداشته باشه، مثل اونی که فرموده بهت الذی کفر. البته ایشون میگه ممکنم است از معنای بهتان باشه، که اگه از معنای بهتان باشه من براش توضیح میکنم. توضیحش اینه، میفرماید که بهتان اگه باشه اینه للمصلحه فان کثیرا من مساوی، خیلی از این عیب‌ها رو مردم محاسن میشمارند. طرف عقیده باطلی داره، مردم فکر میکنن این حسنشه. قبلا هم یادتون باشه در خیلی از بحث‌های همین امسال فی الجمله اشاره بهش کرده بودیم. مثلا بحث کنید میگه آقا این نمیدونی چقدر خوب کلا سر مردم میذاره، استاده، استاده. خب این که حسن طرف نیست که کلا سر مردم بذاره. آقا وارد یه جا میشه به قدری خوب همه رو سر کار میذاره، این که حسنی نیست، ولی مردم ممکنه حسن بدونن، لذا شما برید بگید آقا این کار درستی نیست. خصوصا عقاید باطل رو ممکنه مردم ندونن، مردم بگن این آقا مثلا عقایدش باطله پس حتما عقاید خوبیه. بعد آقا ما از ریشه مباهته، پس از ریشه بهت زدن بگیریم، یعنی برید بحث کنید، علمتون رو ببرید بالا که مبهوتشون کنید، مثل خدا رحمت کنه مناظره های مرحوم آقای مطهری با مارکسیستا در قبل از انقلاب، یا ببندیدشون به دروغ و بهتان و تهمت و همه چی، مثل کاری که خیلی از ضد انقلابا با مبارزین میکردن. ایشون میگن اول ازهره، این که بگیم اون به معنای بهته. جوهری گفته بهتهو بغتن، بهتن یعنی اخذهو بغتتن، یعنی یهو گرفتش، یعنی دیدید میپره به جونش یهو طرف جا میخوره اینجوری. و بهت الرجل بالکسب یا بهت الرجل اذا دهش و تحیه، در مصباح هم مصباح اللغه بهته و بهته من باب قروبه و تعبه، یعنی بهته و بهته، قروبه و تعبه، پس بهته و بهته به معنی دهشه و تحیر است. با حرف هم متعدی میشه، بدون حرف هم متعدی میشه، یعنی هم میتونید بگید بهت الذی کفر یا بهتهو، بهت نه بهتهو، و بهت مثلا به حرفی بیارید بهت بهی، بهتهو یا بهتهو به فتحتین بهته بخونید، این هم خونده شده. بهت بالبناء للمفعول یعنی فعل مجهول بخونیدش، اون هم هست. بعد نقطه ویرگول سر خط و لا یتعلمو، چون در روایت خوندیم که هم لا یتعلمون داشت هم لا یتعلمو، ایشون میگه در اکثر نسخ همینه و لذا و لا یتعلمون تصحیفه و ولا یتعلمو فی اکثر نسخ ولا یتعلمون، و این ولا یتعلمونی که در اکثر نسخه تصحیفه، علت چم اینه که ان ناسه به سرش اومده بود، کی لا ببخشید کی اومده بود سرش، کی هم مثل ان دیگه، کی لا یتمعو کی یحذرهم الناس و کی لا یتعلمون، کی میاد سرش که زنون زاید. این فرمایش مرحوم آقای کی مجلسی در عبارت بلندی که از آقای مازندرانی که اومده، که این عبارت من نمیدونم احتمالاً نرم افزار باشه، دو بار سه بار یه مطلب تکرار شده. این عبارت بسیار طولانی است، چون از اون فعنکه اول تا حتی مثلا دهم دوازدهم یه فعنکه داریم تو پرانتز. ببینید تا اونجا این تکراره، دوباره از این فعنکه از اینجا شروع میشه. مرحوم آقای مازندرانی نه، ایشون دوره دوره قدرت شیعه بوده و خیلی قاطعانه بهتان رو به معنای همون فحش دادن معنا کرده. عبارت چه سریع بخونیم. و انکه اذا وقعت فیهم، من از انکه پایینی میخونم نه بالایی، چون بالایی اشکالاتی هم داره. تازه همین پایینی هم دو سه تا تکرار داره، بالایی هم دو سه تا تکرار داره، عبارت به هم ریخته ای ظاهرا نرم افزار داشته. حالا بخونیم درستش میکنیم، اون عبارت بالایی کلا حذف شه. فانک اذا وقعت فیهم و ازعرت بدعهم بدعهم و لمتهم، یعنی ملامتشون کردی به این بدعت، اینا فساد رو ترک میکنن. و یحذر منهم الناس، مردم از اونها دوری میکنن. ولا یتعلمون من بدعهم، بدعتهم یاد نمیگیرن. ولا یکتسبون، نمیگیرن. چرا؟ خوفن من الله، چون هم از خدا میترسن، او من الوقیعه، از اینکه شما حیثیتشون ببرید میترسن. خب بله، با ترسش گیزان نمی کنه. وعلم ان لخلاف الحق درجات متفاوتن، مخالف حق درجات متفاوت داره. من هم الکافر، که اعراض عنه و اداوته و بغضه لازم. و این کان اهل ذمه و امان، باید با اونا عدو باشید، بغضشون رو داشته باشید. حالا دیگه این تندیه ایشونه. دومیش مبتدع، اونیست که بدعت میاره. و ید و ناس الیها، فقط هم خودش نیست، مردم هم به بدعت میخوانن. سومی من هم اهل معصیته، معصیت هم دو جورن. یه معصیت هایی به مردم مربوطن، علتی فیها ایزا الخلق، مثل ظلم و شهادت زور و حکم به خلاف حق و حجب و غیبت. اما یه نوع دیگه هم هست که نه، اینا مردم رو نمیاد، این و فهم اهل المعصیه اضافه است. خط بزنید سر پاراگراف سر وسط خط بعدی دوباره تکرار شده. و من هم اهل معصیتی است که لا تعزل خلق، مردم رو اذیت نمیکنه، خودم خودش شرب خمر میکنه، چی کار به کار بقیه داره، گفت می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن، دنبال کار خودش. خب لهاولا یجب زجرهم عن المعصیه، باید بازشون دارید. فان قبلوا و تابوا و الا وجب الوقوفهم، باید بیفتی به جونشون، بعد میرا بهشون بگی تشهیرهم، شروع کنه بهشون. ثم رغب فی ما ذکر، رقب خداوند ترغیب کرده، گفته چی؟ یکتب الله لکم بذالک الحسنات. بعد میفرماید فیا عجبا، تعجبه کسی که ادعای فضل میکنه، یجالس و شاربین للخمور، میره با کسایی که خمر میخورن مینشینه، و شاغلین به نرد و تنبور، و کسایی که مؤمنین رو اذیت میکنن، بالغیبت و قول زور، و کسانی که العاملین به جمیع انواع المعصیت و الفجور، و هو یتکلم علی وفق مرادهم، هرچی اونا میخوان میگه، بقمزن انفسادهم، چشمشان به فساد اونا میبنده، حبن لشهرت و رعاسه، و طلبن لما فی ایدیه من متاع دنیا للخصاصه، دنبال پول پلم هست و دنبال ریاستشه. خب بله اینم غلط. پس این هم نکته ایشون، ایشون ظاهرن باه توهم و خیلی بیرو درواسی به معنای همون، حالا رو دادم ده باه توهم ندارم، ده وقیعه داره، بگه درمون به همون معنای دوم معنا کرده، بقیهش فرق.